انتظار فرج خواهیم رسید، همان گونه که حضرت رقیه سلام الله علیها بالاخره رسید.
واقعا حقیقت انتظار بالاتر از اون چیزیه که ما فکرشو میکنیم. تو این شبایی که همه جای شهر عطر روضه حضرت رقیه پیچیده، از خدا میخوام به برکت حضرت رقیه سلام الله علیها یه توفیقی نصیبم کنه که بتونم سرمو بالا بگیرم و بگم منم یه منتظرم.
دوستان عزیز شنونده، اینجا تهران، رادیو گفتگوست. شما میتونید صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنان با ما همراه باشید با شنیدن برنامه ضرب سکه.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، علی مسعودی هستم و قرار حدود 50 دقیقه به اتفاق عوامل برنامه همسفر لحظه های با ارزش شما باشیم. بگیم و بشنویم و بیاموزیم و چه خوب که از میون این همه رسانه های دیداری و شنیداری دارید رادیو گفتگو رو میشنوید. صدای اندیشه اف ام 103.5 مگاهرتز. ضرب سکه همه هفته با موضوعی که چکیده از ذهن خلاق و خوش‌ذوق شما در خدمتتون هست، برای ارائه کسب و کارهای نوپا در قالب مشاغل خانگی، کارآفرینی، فناوری به شما خانواده‌های محترمی که در پی اقتصاد و مفاهیم اون هستید. پیشنهاد میکنم که با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30000-1035 و تلفن های ما 2786-1035 و 2265-2285. پیشنهاد بدید، اظهار نظر کنید، ما رو در تجربه خودتون سهیم کنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. دوست داشتید میتونید با 162 رابطتون می صدا و سیما هم در ارتباط باشید درباره همه برنامه ها از جمله ضرب سکه.
یک لقمه نون حلال.
در آمده این ماه 3,095,000 تومان. خدا بده برکت.
تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنیم.
مشاغل خانگی حساب دو دوتاست. کلید طلایی برای باز کردن قفل اشتغال در بحران اقتصاد و بیکاری.
من و دخترم شبنم این کارو از صفر شروع کردیم.
دو سال و نیمی که کارمونو شروع کردیم، نه تنها داخل کشور ما سفارش میگیریم، برای خارج از کشورم خیلی سفارش داده.
از 3 تا دونه مرغ روزی 1 دونه تخم برای من میذاشتم، رسید به 10 تا، 10 تا رسید به 12 تا.
از کارم راضیم که خونه درست کردم با همین کار.
در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان در زمینه مشاغل خانگی فعالیت میکنند.
هم تایوان و هم چین یکی از بزرگترین کشورهایی هستن که تو مشاغل خانگی دارن فعالیت میکنن. تو کشورهای غربی هم میشه آمریکا، ایتالیا و استرالیا رو مثال زد.
هر کاری باشه میکنیم، ولی تو خونه میکنیم. چون نمیتونیم بیرون، الان مغازه گیرونه، نمیتونیم اجاره بکنیم، شوهر من مریضه.
خوبیش اینه که هم میتونم به کار خونه برسم، هم استراحت هم داشته باشم.
هزینه عیاب و زباب هم نداریم، وسط کار میتونم بچه هم برسیم.
کسب و کار خانگی به جنسیت کاری نداره. مثلا در ایران 70% توسط زنان و در استرالیا 68% توسط مردان اداره میشه.
طبق آمارها 322 رشته شغل مشاغل خانگی وجود داره که اینها به سه قسمت مستقل تحت پوشش و پشتیبان تقسیم میشه.
مستقل ها هم تولید میکنن هم میفروشن.
خدا شکر راضی هستم چون مشتریای خاص خودم رو دارم.
از طریق فضای مجازی 20 سفارش دادن.
من پشتیبان هستم، علاوه تقسیم کار کردم و تو خونه خانواده مشغول کار شدن. در داخل کارگاه هم آموزش میدم، داخل خونه هاشون تولید میکنم.
البته چالش هایی هم داره.
چالش ها رو در سه دسته تقسیم میکنیم: یک، زیرساخت های قانونی، دوم، ایجاد بازارچه های دائمی برای ارائه محصولات مشاغل خانگی، و سوم، ایجاد شرکت های پشتیبان که میتونه در قالب تعاونی های تامین نیاز هم باشه.
اشتغال مسئله مهمی است برای کشور. اگر اشتغال رو توانستن مسئولین ما در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد.
خب خیلی خوش آمدید به ضرب سکه. قراره که با هم بگیم و بشنویم حلوش مشاغل خانگی و توانمندسازی، مطمئنن با حضور کارشناسان و میهمانانی که در برنامه حضور دارن، و من یک به یک حضورتون معرفی بکنم. سرکار خانم سید الهام موسوی ظفر، ایشون مشاور امور بانوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستن. خانم دکتر موسوی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه و ممنونم از دعوت شما.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. و دیگر مهمان ما سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری، دکتری مدیریت فرهنگی، مشاور اقتصاد خانواده و کارآفرین. خانم دکتر کبیری، حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و مهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه.
خیلی متشکرم. و یار همیشگی ما آقای پروفسور داوود فدایی، استاد تمام دانشگاه امیرکبیر، کارشناس اقتصادی، کارآفرین، بنیانگذار سمن حامیان اشتغال. آقای فدایی خیلی مخلصی
عزیزید، منم از خدمت شما همکاران و همگی شنوندگان محترم برنامه ضرب سکه که انشالله امروز دیگه ضرابخونه رو راه بندازن برنامه رو شروع کنیم.
انشالله ما دیگه البته سکه دیگه صرف نمیکنه، میخوایم شمش ضرب کنیم. آقای
شمش نزنید چون حجمش زیاده میگیرنتون.
خب پس باید یه تجدید نظر بکنیم تو فناوری و موضوعات جدید انشالله. آقای فدایی، بس میام از خود شما شروع کنیم، یه ذره برامون از مشاغل خانگی و توانمندسازیش برامون بگین. میخوایم ببینیم حضرت عالی کلا تعریف و نظرتون در این رابطه چیه. 30 ثانیه حدودا.
30 ثانیه من شروع به این کار میگم. به پرداختن به مشاغل خانگی لازمه یک شغل خانگی پایداری اون هست. برای پایداری این شغل لازمش یه سیستم باید باشه که اینو پشتیبانی بکنه، از لحاظ فکری، از لحاظ مباحث نوآوری، از لحاظ تضمین بازار و از لحاظ توانمندی که در کدوم حوزه ها باید چه توانمندی رو احراز بکنه.
خیلی ممنون. خانم دکتر کبیری، حضرت عالی بفرمید همین تعریف رو از این زاویه، حالا نه زاویه خودتون.
البته سیکل خیلی خوبی آقای کامل گفتن. بله، من فقط این تیکه قبلش نیاز سنجی و استعدادیابی رو هم به نظرم داخل این سیکل حتما باید دید.
و اون تو بحث توانمندسازی باید بیاریمش
کاملا. یه مقدار میخواستم نگاه تو مشاغل خانگی گستره تر بکنم. معمولا مشاغل خانگی اولین نگاهی که متمرکز میشه رو بانوان هست و واقعا اینطور نیست. خیلی در حال حاضر فراتر از اینها هست و حیطه‌های گسترده تری رو حتی در زمینه مشاوره های مختلف در فیلدهای مختلف و حوزه های استارتاپی در شامل میشه که در ادامه برنامه بهش میپردازیم.
خیلی ممنون. اتفاق نکته خوبی گفتین چون واقعا همینطور هست. یعنی اصلا خیلی جدی شده مشاغل خانگی، اگر که من اسمش رو بخوام بذارم اینطوری خطاب بکنم، به خاطر اینکه واقعا همه، فرق نمیکنه چه بانوان چه آقایون، روی این موضوع دارن نگاه میکنن به عنوان یک شغل و همون پایداری هم درش رعایت بکنن برای اینکه دیگه امرار معاش میخواد از این راه به دست بیاد. خانم دکتر موسوی حضرت عالی هم اشاره بفرمایید. حالا شاید بد نباشه یه ذره شما چون تخصصی تر هم موضوع بانوان هم تو مناطق آزاد و بالاخره اینا سالا یه ذره با این رنگ و بو هم بگید شاید بهتر باشه.
خب بحث بانوان در مناطق آزاد یک رویکرد جدیدی رو داره دنبال میکنه به دستور دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد و بحث توانمندسازی بانوان هست که در اولویت فعالیت ها و برنامه هامون قرار گرفته. خب همونطور که مستحضرید منطقه آزاد یک فرصت طلایی برای کشور، یک فرصت برای سرمایه گذاری های کلان در حوزه اقتصاد های تک، اقتصاد تجاری، صادرات، اقتصاد دانش بنیان و در حوزه های بین المللی میتونه فرصت های طلایی رو برای حالا خصوصا زنان ایجاد بکنه و ما در مناطق آزاد تمام فعالیت هامون رو تو این حوزه متمرکز کردیم، چرا که معتقدیم که فرایند توانمندسازی یک فرایند دستیابی به توسعه است و در این مسیر با همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ظرفیت سازی می‌کنیم و انشاءالله از مشاغل خانگی و فعالیت‌های کارآفرینی بانوان حتما حمایت می‌کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما در این قسمت خدمت سرکار خانم فاطمه حسنپور هستیم، کارشناس اخبار اقتصادی. خانم حسنپور سلام، خیلی خوش آمدید در خدمتی.
متشکرم، سلام بر شما و همه علاقه‌مندان به برنامه ضرب سکه و حضار محترم کارشناسان عزیز. خب مستظر هستید که نقش مشاغل خانگی در توسعه اقتصادی به عنوان فعالیت کارآفرینانه یا امریه که ثابت شده است. حالا در همه کشورهای توسعه یافته بسیاری از مشاغل به مشاغل خانگی وابسته هستند و حتی در برخی کشورهای فوق صنعتی مشاغل خانگی تا 23% کل مشاغل رو شامل میشه. این روزا هم که چند سالی هستش کرونا روی این موضوع بسیار تأثیر گذاشته، با ورود اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مشاغل خانگی رونق پیدا کردن و حتی در بین جوانان هم داره آمارش بالا میره. بر اساس آخرین اطلاعات بانک جهانی شیوع کرونا در کشورهای توسعه یافته باعث شده که از هر 3 شغل یه شغل تبدیل به مشاغل خانگی بشه، اما در کشورهای که زیرساخت ضعیف‌تری دارن از هر 26 شغل گفتن که یک شغلش به مشاغل خانگی تبدیل شده. بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور ما 4% کل اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی میشه و گفته شده که حدود 3 میلیون نفر در دهه گذشته متقاضی مشاغل خانگی بودن و الان حدود 11% از نرخ اشتغال کشور رو تشکیل میدن. در طول 5 سال گذشته فقط 240,000 شغل در حوزه مشاغل خانگی ایجاد شده که بیشترین مجوزها به زنان اختصاص داده شده که 52%شون بوده و در رده سنی 20 تا 40 سال بودن. و کرونا هم باعث شده که ما تا پایان سال گذشته 22,245 نفر از فعالان مشاغل خانگی رو بهشون تحصیلات کرونایی بدیم.
خب اینم خودش خیلی نکته مهمیه، موضوع حالا کرونا فارغ از همه مسائلی که داشت و داره، یه ذره مال انشالله که فروکش کرده، اینه که یه ذره باعث شد ما سرعتمونو بیشتر کنیم. خیلی ممنون. نکته دیگه اگر هست اضافه بفرمایید.
فقط از مواردی که من دیدم کارشناسا بهش اشاره کرده بودن توی کامنت هایی که فرستاده بودن برامون، از نبود بازار مناسب و کمبود حمایت‌های مالی و حتی غیر مالی، مشکلات بیمه، نظارت و کاهش تعرفه‌های سوخت و سلیقه عمل کردن بانک‌ها در پرداخت تحصیلات رو از چالش‌های موجود در این حوزه برشمرد.
خیلی متشکرم خانم حسنپور. شما ضرب سکه رو دنبال می‌کنید، بریم برمیگردیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه ضرب سکه.
خب خیلی متشکرم و ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید و میخواییم بیشتر بپردازیم به حوزه مشاغل خانگی و توانمندسازی. آقای فدایی عزیز، یه پیامک داریم، از همون پرسیدن و خواستن که اصلا موضوع توانمندی رو بهشون بگیم. 912-30-98-88
اصلا ببینید، تو بحث توانمندسازی هم که قبلا هم اشاره کردم، مهم این هستش که ما بیایم، چون انسان ها بر اساس ضمیر ناخودآگاهشون زندگی میکنن، تمامی افعال، یعنی بالای قبر 99.9% افعالی که ما داریم منتج از ضمیر ناخودآگاه است. برای همین اگه یک کسی رو ما بخوایم توانمند کنیم، اولین کار این هستش یک سری تستای روانشناسی، تحلیل شخصیت میشه این فرد، بعد میایم نگاه میکنیم که از لحاظ روحی روانی در کدوم جایگاه قرار گرفته، بعد از لحاظ توانمندی در کجا قرار گرفته، و از این پس چه شغلی بازار داره و این آدم رو چگونه آماده کنیم برای اون شغلی که در بازار هست. پس این پروسه توانمندسازی همه این کارها رو شامل میشه که الان همین زمینه رو ما داریم انجام میدیم در قالب یک پلتفرم، چون NGOی که شما اشاره کردید یک مؤسسه خیریه است که شغل خیر میکنه با مجوز وزارت کشور، و همه این پروسه رو ما به صورت رایگان در اختیار همه قرار دادیم که آماده کنیم برای بازار کار.
خیلی متشکرم. به هر حال اینم خودش نکته مهمیه. خانم دکتر موسوی، شما بفرمایید که این مدل توانمند بودن در مثلا حالا مناطق آزاد یا یک جغرافیایی چقدر تأثیر داره روی اجرای کار؟
ببینید، بحث توانمندسازی بانوان در مناطق آزاد با توجه به شرایط ویژه‌ای که مناطق آزاد دارن و قوانینی که در مناطق آزاد هست، مثل معافیت مالیاتی یا قوانین حمایتی دیگه‌ای که وجود داره، شاید یک فرصت ویژه‌ای باشه برای بانوانی که ما الان حالا در این مدتی که فعالیتمون رو شروع کردیم، خب سه تا مسئله رو در مورد بانوان در نظر گرفتیم. ظرفیت سنجی شده و بازدیدهایی صورت گرفته، صاحب نظران و کارشناسان مختلفی همراه ما شدن، نشست‌های تخصصی برای علل خصوص در حوزه توانمندسازی بانوان برگزار شد، و بعد از بازدیدهایی که انجام شد، خب بحث آموزش بانوان مد نظرمون هست، مخصوصا در مشاغل.
سوال کنم، مناطق آزاد از کی تو ایران استارت خورد؟ از چه سالی؟
مناطق آزاد، خب
مثلا حالا جزیره مثلا کیش یا اینا، نه منظورتون
سازمان مناطق آزاد؟ سازمان 10 سال ایجاد شده، 20 سال ایجاد شده، 30 سالش. اوکی، حالا ما بگیریم 20 سال. ما قبل از هر اقدامی، همونجور که تو دانشگاه ها انجام میدیم، میگم یه آنالیز اولیه رو میکنیم که وضعیت چیه، آیا این قوانین تازه وضع شده یا قبلا بوده. اگر بوده، این برنامه که شما میخواید اجرا کنید چرا اجرا نشده. یعنی من میگم یه تحلیل اینجوری بکنیم،
خب
بعد برنامه بده.
خب تحلیلی
که از شرایط داشتیم در گذشته مناطق آزاد، شاید بحث بانوان و توسعه فعالیت‌های بانوان، توانمندسازی بانوان به صورت خاص اینقدر مورد توجه قرار نگرفته، و شاید به جرئت بتونیم بگیم که این اولین بار هست در مناطق آزاد بحث بانوان، عرض کردم به دستور دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد، به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند. خب بحث آموزش بانوان مد نظرمون هست، بحث بازار فروش و حمایت هایی که بانوان باید بشن، خب به شرایط زنان سرپرست خانوار، زنان بد سرپرست رو هم باید به صورت خاص‌تر در نظر بگیریم، و اینکه مناطق آزاد میتونه موتور محرکه توسعه اقتصادی باشه برای جذب سرمایه گذار، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور، و ما یک فرصت‌های بزرگ اقتصادی رو داریم برای زنان سرزمینمون. با توجه به تفاوت‌هایی که حالا در قوانین حمایتی مناطق آزاد وجود داره انجام میدیم، و بحث تکنولوژی رو تو بحث‌های توانمندسازی هم به صورت جدی پیگیر هستیم، و انشاءالله که بتونیم یک قدم‌های موثری رو برای بانوان سرزمینم به خصوص در مناطق آزاد برداریم.
خیلی متشکرم. این ویژگی در واقع حالا مناطق آزاد منباب اینه که شاید اون موضوعات صادراتی یه نکته خیلی مهمی اونجا میتونه تلقی بشه برای اینکه مسیر رو هموار بکنه، و حالا به هر حال کارهای مختلفی که میشه انجام بشه. خانم دکتر کبیری، حضرت عالی بفرمایید، ما موضوعی که داریم اینه که بسیاری از اونهایی که توی مشاغل خانگی کار میکنن، حالا بسیاری که نه، میخوام بگم یک تعدادی، یک درصدی از اینها انقدر کارشون رو گسترده میکنن و عملا اصلا وارد کارهای خیلی بزرگی میشن که ما بالاخره اینجا توی همین برنامه هم داشتیم معرفی کردیم افرادی رو که کارهایی رو از مشاغل خانگی شروع کردن، الان کارخانه دار هستن و عملا دارن یک محصولی رو در سطح ایران حتی توزیع میکنن، یعنی موضوع از محله و دور و بر تا به در واقع نقاط مختلف کشور خودمون، مبحث صادرات، همه اینها هست. اینو بفرمایید که ما چطور باید نگاه بکنیم که اون به عنوان یک برنامه حالا دراز مدتی که قراره بهش برسیم، اون موضوع مد نظرمون باشه برای اینکه گستردگی بدیم و عملا بتونیم منفعت مالی بیشتری هم ببریم، عملا اشتغال بیشتری هم ایجاد بکنیم، یه جورایی از مشاغل خانگی هم بیایم بیرون بزرگش کنیم حتی.
بله، این مطلب مواردی بود که تو برنامه‌های قبل هم به آقای دکتر فدایی خیلی اشاره می‌کردم بهش، بحثم از خانه تا کارخانه موضوعی است که در دنیا متداول هست و اتفاق می‌افته. اما پیش نیاز همه اینا، حالا همه این که واقعا باید پایدار بودن شغل رو تضمین بکنن، برای حالا سیستم‌های حمایتی تأمین بکنن، آموزش‌های لازم رو ببینن، من قبل از همه اینها تزریق امید رو به نظرم خیلی لازم میدونم که افراد با ناامیدی کار نکنن. تو مشاغل خانگی ما چند جور آموزش داریم، یکی بحث آموزش مهارت هست، یکی بحث آموزش مسائل حقوقی این شغل هست. به عنوان مثال، شاید خیلی ها الان خانم دکتر اشاره کردن، تو همون منطقه آزاد جزئیات معافیت های مالیاتی رو ندونن، بحث مالکیت معنوی اون شغل خانگیشون رو ندونن. این آموزش های حقوقی هم باید به اینها داده بشه. و نکته دیگه که من میخواستم بهش اشاره بکنم، مشاغل خانگی، آره میگم خوشبختانه یا متاسفانه بیشتر مخاطب خانوم ها تو این قرار میگیرن که درست نیست این مطلب، اما فقط مخاطب صاحب اون شغل نیست، چون شغل در محیط خانواده داره اتفاق میفته، حتی آموزش هایی برای سایر اعضای خانواده. یعنی من الان همین الان ته دلم این نگرانی ایجاد شد که ما بعد از این اتفاق که امیدوارم خیلی خوب پیش بره، آدم های خسته‌ای در خانواده، مادران خسته‌ای نداشته باشیم که علاوه بر شغل خانگی که دارن هیچی از مسئولیت های خانه در واقع مادرانه خانوادهشون هم کم نشه. یعنی یه سری آموزش ها باید به سایر اعضای خانواده در حمایت از صاحبان این مشاغل داده بشه. این رو
این نکته خیلی نکته مهمیه. ما البته توی یه دو سه تا برنامه قبل در مورد با این موضوع مقدار صحبت کردیم که حالا فارغ از این نکته که حضرت عالی اشاره کردین، موضوع حالا مادر خانواده یا پدر خانواده که مشغول به این کار هست، این تأثیر روی بچه‌ها داره میذاره. آیا بچه‌ها باید تأثیر بپذیرن؟ خوبه که وارد بشن مثلا از همون سن، حالا فرق نمی‌کنه از کودکی تا بزرگسالی و جوانی و جوانی، یا اینی که نه، ما باید واقعا محیطش رو جدا کنیم تو خونه. این خیلی نکته مهمیه که ما بهش پرداختیم، انشاءالله تو برنامه‌های دیگه هم این آسیب شناسی رو بازش می‌کنیم که یه مقدار دقیق‌تر بهش بپردازیم و حتما این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنون آقای فدایی، نکته داریم برای تکمیل این قسمت؟
من برای تکمیل این قسمت که گفتم بحث حمایتی هستش که نیاز هستش، ما باید نگاه بکنیم از تمامی، الان اشاره کردن خانم دکتران که میخوان از فناوری تو مناطق آزاد استفاده کنن، این رو ما میگیم تو همه جا باید استفاده بکنیم. ببینید، ما هر فعالیتی که تو کشور داره انجام میشه شکلیه، محتوایی نیست. مثال اگر میایم درگاه ایجاد میکنیم برای حمایت از یک کارآفرین یا یک کسی که فعالیت مشاغل خانگی داره، دیتاها که وارد میشه، اون طرف باز یک انسان نشسته که اینها رو میخواد تحلیل بکنه و ما همواره توی مراجع تصمیم گیری عامل فساد همین انسانهایی نشستن که میشن امضای طلایی دارن و و و. اگر ما بحث فناوری میکنیم، تصمیم گیری ها رو بدیم به هوش مصنوعی، یعنی اگر
امضای طلایی رو از بین ببریم،
امضای طلایی رو ببریم، ما چرا نمیایم اکسپرت سیستم ها رو توی بحث های تصمیم گیریمون وارد بکنیم؟ چرا؟ چون از اون طرف هم ما داریم میبینیم ضعف در پیدا کردن عوامل دولتی تصمیمگیر تو کشور زیاده. پس من اگه بتونم این رو با استفاده از اکسپرس سیستم حل بکنم، میتونم این ضعف دولت هم برطرف کنم.
یه نکته خیلی مهم در واقع حالا این موضوع و مرکزش که آقای دکتر صیاد توی وزارت اقتصاد هم در واقع مسئولیتشو دارن و پیگیری میکنند. چند روز پیش هم یه گفتگویی با هم داشتیم در این رابطه توی یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو در رابطه با همین موضوع کامل صحبت شد که عملا ما به این سمت داریم میریم، نزدیک به 90% کار پیش رفته و حتما و حتما بعضی از جاها حتی هستن خیلی مقاومت میکنن آقای فدایی
100%
و اونها رو هم به این سمت بیارن که عملا این جایگاه رو تثبیت بکنن و عملا دیگه موضوع جوری باشه که دخالت اصطلاحا انسان درش نباشد و اصلا کار سیستمی پیش بره. 30,000 10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 22,65 22,85 هم شماره که میتونید با ما مرتبط باشید. تلفن داریم بشنویم، برمیگردیم.
با سلام، به نظر من ترویج مشاغل خانگی از طرف ارگان‌های مختلف مثل کمیته امداد و بهزیستی تو مناطق محروم میتونه بازدهی خوبی داشته باشه، چون باعث درآمدزایی برای خانواده‌های تحت پوشش میشه. البته که باید توأم با فرهنگ سازی هم باشه. روزتون خوش.
سلام و عرض ادب، شیرازی هستم. من یکی از کارآفرینان در حوزه فرش دستبافم، البته به قول دوستان و آشنایان و اطرافیان به عنوان کارآفرین موفق ازم یاد میشه. اول با یک دار قالی شروع کردم و هنر ذهن و دستانم از همون ابتدا تصمیمم گرفته بودم که تمام تلاشمو بکنم تا به نتیجه برسم. البته ناگفته نماند همسرم و مشوق و پشتیبان من بود. میخوام بگم که کار نشد نداره، واقعا خواستم توانستنه و میشه با توکل به خدا به موفقیت رسید.
سلام، ممنون از برنامه کاربردیتون در زمینه اقتصاد خانواده. به نظرم مهمترین ظرفیت اقتصادی کسب و کارهای خانگی اشتغال زایی و کاهش و وابستگی به دیگرانه که میتونه به توانمندسازی خانواده ها به خصوص توی مناطق محروم کمک کنه، که برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی در زمینه مشاغل خانگی رو طلب میکنه. مصلحی هستم از اسلام شهر.
خب خیلی ممنون و متشکرم. بیشتر ما استفاده کردیم از تلفن‌ها. یه دوستی که گفته بودن که من به مشاغل خانگی می‌پردازیم برای اینکه بتونیم خودمون یه کاری رو بکنیم، یا این معنی واحد به هر حال اجرای تکیه یه اتفاقاتی باشه. یه ذره اینجوری به موضوع نگاه نکنیم. توی مشاغل خانگی هم وقتی می‌خوایم نگاه بکنیم، اگر قرار درست پیش بره، مطمئناً باید کار به صورت گروهی و تیمی پیش بره. این تیم میتونه خانواده آدم باشه، اون افرادی که باهاشون داریم کار میکنیم. بالاخره ما یا تکمیل کننده یه زنجیره هستیم، یا داریم کاری رو که انجام میدیم یه خدمات رو به عده‌ای باید ارائه بدیم که باید یه پیش نیازهایی داشته باشیم، با بقیه مرتبطیم. عملا کار تکی نیست. و اینی که اگه قرار باشه بگیم ما نمیریم توی گروهی کار بکنیم، خودمون جدا واسه خودمون یه شغلی میزنیم و خودمون میریم جلو، این خیلی خوبه. منتها اینی که ما هم به صورت تیمی پیش ببریم، نه اینکه تنهایی بخوایم بریم. اولا تنهایی بریم به جایی نمیرسیم. خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید بابت در واقع همه نکاتی که مد نظرتون هست و اشاره میکنید. خانم دکتر موسوی، ما برای ایجاد کارها یه سری الزاماتی نیاز هست برای اینکه بالاخره وارد بشن، حالا اون مجوز و همه اینها رو بذاریم کنار، خودمون افرادی که میخوان کار بکنن، اون تبحر و کارهای مهارتهایی که باید داشته باشن، به حوزه آموزش اشاره شد، توی این زمینه ها چه کارهایی رو حالا مجموعه شما یا اصولا فکر میکنید که مجموعه هایی که باید خدمت رسانی بکنن باید بدن برای اینکه عملا اونهایی که میخوان توانمند بشن توی مشاغل خودشون، بالاخص حالا مشاغل خانگی که موضوع مد نظر ما هست، چطور راه خودشون رو باید پیش ببرن؟
بله، در بررسی هایی که داشتیم در حوزه فعالیت هایی که حال بانوان در مناطق آزاد انجام میدن و خب یکی از مهمترین مباحثمون بحث صنایع دستی هست و فعالیت هایی در حوزه صنایع دستی انجام میدن و بررسی هایی که انجام شد، آموزش هایی که میتونیم داشته باشیم، مثلا در بهترین نوع فعالیت خودشون اگر که آموزش ترکیب رنگ ها مثلا یا فعالیت هایی که به روز شده باشه و این که عرض کردم خدمتون حضور فناوری که میتونه تحولی رو در حوزه صنایع دستی ایجاد بکنه و قطعا اتفاقات موثری بیفته و بحث